باندې استودیو ته تیار را رسیدلې ده. او د ازادي رادیو بل خبري مجله چې ورسته خبري مجله د نیم ساعته د تاسو وړاندې کوي، تاسو به وایي چې د خپل پروګرام کې سره ولې تاسو ته
تشکر آقای تکل ته معلوم میشه که خوب صحیح مانده شدین. سلام دوباره به شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است و در آخرین برنامه امروز در خدمت شما هستم. در صدر گزارش ها میشنوید که دیوید پتریوس مسئول قماندانی مرکزی آمریکا گفته است از گزارش فرمانده ارشد آمریکایی در افغانستان در مورد فرستادن عساکر بیشتر به این کشور پشتیبانی میکند. گزارش ها از رویدادهای دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، اردوی امریکا از کشته شدن 5 عسکر این کشور در رشته حوادث در جنوب افغانستان خبر می دهد. شبکه القاعده آلمان را بار دیگر به خاطر ماموریت این کشور در افغانستان تهدید کرده است. ایران ساختن دومین پایگاه هسته‌ایش را هفته گذشته به سازمان نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد اطلاع داد. و مجلس سنای امریکا فیصله کرده که کمک‌های غیر نظامی این کشور به پاکستان را 3 برابر می‌سازد. مشروع خبرها. اردوی امریکا میگوید 5 عسکر این کشور در رشته حوادث در جنوب افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردوی امریکا که امروز پخش شد، 3 عسکر این کشور در انفجار بم کنار سرک کشته شدند. یک تن دیگر به ضرب گلوله شورشیان و عسکر پنجمی زمانی که مشغول گزمه پیاده بود مورد حمله قرار گرفته و کشته شد. تمامی این حوادث به روز پنجشنبه رخ دادند. شبکه القاعده یک بار دیگر آلمان را به خاطر نقش این کشور در افغانستان تهدید کرده است. این سومین اعلامیه است که در آستانه انتخابات آلمان از سوی شبکه القاعده پخش می شود. گروه انتل سنتر که بر صفحات اینترنتی بنیادگرایان نظارت می کند گفته است این هشدار در یک پیام ویدیویی از سوی ابو طلعه آلمانی پخش شده است. گفته می شود گمان می رود این مرد 32 ساله و مراکشی الاصل در شهر بن آلمان مستقر باشد. او پیش از این هم حکومت جرمنی را به خاطر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تهدید کرده و گفته بود اگر در این مورد تصمیم نگیرد با پیامد ناگوار روبرو خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان تازه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن به هر نفر معلول مربوط به نیروهای امنیتی افغان یک نمره زمین توزیع می شود. در این فرمان گفته شده که برای آن عده از عساکر و یا افسران اردو، پلیس و امنیت ملی که در 8 سال گذشته در درگیری با مخالفان مسلح دولت معلول شدند، در ولایت‌های خودشان زمین توزیع می شود. معلولین از این فرمان رئیس جمهور کرزی استقبال کرده و گفتند که این اقدام مشکلات آنها را کاهش خواهد داد. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. ایران ساختن دومین پایگاه هسته‌ایش را به سازمان نظارت هسته‌ای ملل متحد اطلاع داده است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران به تاریخ 21 سپتامبر به این نهاد اطلاع داده که در حال ساختن یک پایگاه تازه است که مواد سوخت هسته‌ای را صرفاً به هدف انرژی برق تولید می‌کند. و افزوده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران تقاضا کرده تا معلومات دقیق و هم دسترسی در این مورد را به زودترین فرصت فراهم کند. از عکس العمل مقام های خارجی در این مورد و مسائل دیگر مرتبط به این خبر در ادامه همین مجله خبری می شنوید. مجلس سنای امریکا فیصله کرده که کمک های غیر نظامی این کشور به پاکستان را 3 برابر می سازد و تا سال 2014 میلادی به پاکستان هر سال 1.5 میلیارد دلار کمک می کند. این فیصله که با اکثریت آرای سناتوران تصویب شد انتظار می رود امروز به مجلس نمایندگان فرستاده شود و سپس باراک اوباما رئیس جمهور امریکا را توشیح کند. حامیان این فیصله میگویند که این اقدام نشان می‌دهد که واشنگتن برای کمک به پاکستان تعهد دراز مدت دارد. در یک خبر دیگر، مقامات استخباراتی پاکستانی میگویند در حملات طیاره بی پیلوت احتمالاً آمریکایی در شمال غرب این کشور حداقل 10 تن کشته شدند. این حملات به روز پنجشنبه در قریه‌ای که در نزدیکی منطقه میرعلی وزیرستان شمالی قرار دارد رخ داد. گفته می‌شود 2 راکت که از این طیاره شلیک شدند ظاهراً گروهی را که از سوی جلال الدین حقانی از قماندانان طالبان افغانی رهبری می‌شود هدف قرار دادند. و گزارش ها می رسانند که 11 عسکر عراقی در انفجاری که ظاهراً برای خنثی ساختن بم انجام می شد در شهر شمالی موصل کشته شدند. از مقام های عراقی که نام هایشان افشانه شده نقل شده که انفجار زمانی رخ داد که این عساکر می خواستند بم هایی را در یک منطقه غیر مسکونی خنثی سازند. تا حالا مقامات رسماً در مورد چگونگی این رویداد چیزی نگفتند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. تا حالا و برای گرفتن خبرهای بیشتر و اطلاعات دیگر سر بزنین به آدرس های اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.com و www.azadiradio.org.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش کرد. ساعت 6:36 دقیقه است. از این رویدادها در این برنامه گزارش داریم. مسئول قماندان مرکزی امریکا میگوید از گزارش فرمانده ارشد امریکایی برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان پشتیبانی میکند. ایران از موجودیت دومین دستگاه غنی‌سازی یورانیوم به اداره بین المللی انرژی هسته‌ای خبر داد. گزارش ها می گویند پاکستان در مبارزه علیه شورشیان از سیاست دو پهلو پیروی می کند. و از حوادث 24 ساعت گذشته به اساس اعلامیه اردوی پاکستان گزارش داریم. با ما باشید. دیوید پتریوس، مسئول قماندانی مرکزی امریکا، گفته است از گزارش فرمانده ارشد امریکایی در افغانستان در رابطه با فرستادن عساکر بیشتر به این کشور پشتیبانی میکند. پتریوس همچنان گفته است آدمیرال مایکل مولن، بلندپایه‌ترین مقام امریکایی، از این بررسی پشتیبانی کرده است. جنرال استنلی مک‌کریستال در گزارش اخیرش گفته است که بدون فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان احتمالاً جنگ در افغانستان با شکست روبرو خواهد شد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارش مفصل پخش کرده است که جزئیات آن مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
رهبران نظامی آمریکایی از گزارش قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حمایت کردند، اما وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس هنوز در مورد این بررسی نظامی تصمیم نگرفته. جنرال استنلی مک‌کریستال در گزارشش گفته که بدون عساکر بیشتر ماموریت نظامی در افغانستان با شکست روبرو خواهد شد. جیف موریل، مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا، گفته که کار روی اعزام سربازان بیشتر به افغانستان جریان دارد. موریل گفته است گیتس هنوز در این مورد تصمیم نهایی را نگرفته.
ما این بررسی را ملاحظه میکنیم. همچنان مسئله دیگر را هم مورد ملاحظه قرار میدهیم. یعنی این مسئله را مورد بررسی قرار میدهیم که از زمانی که در ماه مارچ امسال این استراتژی را دنبال کرده ایم با کجا رسیده ایم و با کدام سو در حالت حرکت هستیم.
اما بر اساس خبرگزاری رویترز، جنرال دیوید پتریوس، مسئول قماندانی مرکزی آمریکا، و آدمیرال مایکل مولن، بلند پایه ترین مقام نظامی آمریکا، از بررسی جنرال مک‌کریستال نسبت به وضعیت در افغانستان حمایت کردند. مسئول دفتر مطبوعاتی پنتاگون گفت مک‌کریستال تقاضا برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان را در آخر این هفته به وزیر دفاع آمریکا پیشکش می‌کند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است که ابتدا باید اطمینان حاصل شود که ما در افغانستان استراتژی درست داریم و بعداً روی منابع و تجهیزات فکر می‌کنیم. وای در یک گفتگویش گفت که برای مسئول نگاه داشتن مردم آمریکا رسیدگی به وضعیت افغانستان مهم پنداشته می شود. گفته می شود نحوه برگزاری انتخابات 29 اسد در افغانستان موقف قصر سفید را نسبت به مسائل افغانستان به نحوه تغییر داده است. تحلیلگران می گویند اختلاف نظر میان نظامیان آمریکایی و اداره اوباما در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان در تغییر مسیر آینده در این کشور نقش کلیدی را بازی می کند. ماروین واینبام از تحلیلگران پختکار منطقه مسئله افغانستان را از 40 سال به این سو دنبال کرده و متخصص مسائل شرق میانه است. واینبام در مصاحبه با رادیو آزادی چنین میگوید:
وضعیت در حال حاضر خیلی مغشوش کننده است. چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور اوباما تقریبا به یک انتخاب ناممکن روبرو شده است. در کل قماندانان نظامی وی خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستانند، اما آنان شمار دقیق عساکر را مشخص نساختند. در عین حال از چندی به این سو مردم آمریکا خود مأموریت نظامی این کشور در افغانستان را زیر سوال قرار دادند.
واینبم به رادیو آزادی گفته که این اختلاف نظرها اجتناب ناپذیرند، زیرا به گفته وی اوباما در ماه مارچ امسال در استراتژیش در مورد آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان بیشتر روی سرکوب القاعده تاکید کرده بود. این تحلیلگر آمریکایی افزوده که به صراحت میتوان گفت که میشود این ماموریت را از طریقه های دیگر که به مبارزه علیه شورشیان ضرورت نداشته باشد هم به پیش برد. اما علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی واشنگتن به رادیو آزادی گفته که میشود در جنگ افغانستان پیروز شد. وی از بررسی جنرال استانلی مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حمایت کرده است.
میشود در جنگ افغانستان برنده شد، اما به دلیل اشتباهات 8 سال گذشته حالا این برد دشوارتر شده و به وقت بیشتر نیاز دارد. پس اگر حالا از افغانستان بیرون شویم و این کشور را ترک کنیم، وضعیت در آن به زمان پیش از حادثه 11 سپتامبر برمی گردد. همه قربانی ها و سرمایه گذاری ها به هدر می روند. ترک کردن افغانستان نه تنها برای این کشور بلکه برای منطقه و فراتر از آن خیلی گران تمام می شود.
جلالی گفته است وظیفه اخلاقی جامعه جهانی و آمریکاست تا به افغانستان کمک و به تعهداتی که از سال 2001 میلادی سپردند وفا کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید ایران برای اولین بار از موجودیت دومین دستگاه غنی‌سازی یورانیوم در خاکش به اداره بین المللی انرژی هسته‌ای خبر داد. این گزارش توسط مقامات ناشناس ایرانی بعد از آن به اداره بین المللی انرژی هسته‌ای داده شد که یک گروه مربوط به اپوزیسیون ایران در تبعید تصاویری از دستگاه‌های هسته‌ای ایران را نشر و ادعا کردند که این ساختمان‌ها محلات تولید اسلحه اتمی می‌باشند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
در حالی که تهران تحت فشار شدید بین المللی به سبب برنامه اتمیش قرار دارد، گزارش های جدید حقایق جدید را در مورد فعالیت های اتمی آن کشور افشا کرده است. رسانه های غربی از قول مقامات ناشناس ایرانی گفتند تهران از موجودیت دومین دستگاه اتمی در خاک ایران به اداره بین المللی انرژی هسته‌ای خبر داده است. بر اساس گزارش، خبر دستگاه دوم هسته‌ای ایران در یک نامه فرستاده شده به این اداره رسیده است. مارک فیتزپاتریک، متخصص امور عدم گسترش اسلحه هسته‌ای در انستیتوت مطالعات استراتژیک در لندن، در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد این مسئله از دیر به این سو گمان‌های موجود بود.
I've long expected that Iran had another enrichment plant.
من از دیر وقت به این سو گمان می‌کردم که ایران یک دستگاه دیگر غنی‌سازی یورانیوم هم در یک محل نامعلوم دارد و ایران با گذشت زمان این مسئله را افشا کرده. ایران مؤسف بود که از موجودیت چنین یک دستگاه به اداره بین‌المللی انرژی اتمی معلومات بدهد، ولی ایران چند سال قبل به طور یک جانبه از چنین گزارش‌دهی کاملا ابا ورزید. جالب است بیشتر دانسته شود که این دستگاه چقدر پیشرفت کرده و چه فعالیت‌هایی دارد.
یک گروه مربوط به اپوزیسیون ایران به تازگی تصاویر قمر مصنوعی از دستگاه هسته‌ای ایران را منتشر نموده و ادعا کرده است که در این دستگاه‌ها فعالیت‌ها برای تولید اسلحه اتمی جریان دارد. مهدی ابریماچی، عضو شورای ملی مقاومت ایران که یک شعبه سیاسی مجاهدین خلق ایران می باشد، بر رادیو آزادی چنین گفت.
من دو دستگاه رژیم ایران را افشا می کنم که به طور مخفی فعالیت داشتند و مشغول تولید اسلحه اتمی اند. این دو دستگاه با هم همکاری داشته و مشغول آزمایش های مواد منفجره به درجه بلندند. البته مواد منفجره مربوط به اسلحه اتمی.
گروه مجاهدین خلق ایران به سبب بعض فعالیت های اخیرش به شمول قتل اتباعی آمریکایی در لیست گروه تروریستان وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. رهبران آمریکا، برتانیا و فرانسه عکس‌العمل جدیشان را در مورد موجودیت دومین دستگاه اتمی ایران نشان دادند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در جریان اجلاس G20 در پیتسبرگ آمریکا در حضور رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی و صدر اعظم برتانیا گوردن براون از اداره بین المللی انرژی هسته‌ای خواست تحقیقات فوری را در زمینه انجام دهد.
The existence of this facility underscores Iran's continuing موجودیت
این دستگاه نمایانگر ادامه بیمیلی ایران به انجام وجایبش در اطاعت از قطعنامه‌های شورای امنیت و مقررات اداره بین المللی انرژی اتمی است. ما از اداره انرژی اتمی انتظار داریم که در مورد این معلومات تشویش برانگیز تحقیقات را انجام داده و به هیئت رئیسه این اداره پیشکش کند.
قابل تذکر است که اگر ایران تمام جزئیات برنامه اتمیش را افشا نکند، با چهارمین دور تحریمات بین المللی روبرو خواهد شد.
از کشف یک دستگاه دیگر تولید انرژی هسته‌ای در ایران گزارشی را شنیدید. به کشور دیگر منطقه پاکستان می رویم که از دیرباز محل درگیری ها و جنگ های فزاینده است. اداره خبررسانی اردوی پاکستان می گوید 10 نفر در 24 ساعت گذشته در مناطق قبایلی دستگیر شده و عملیات در منطقه سوات هنوز ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز جمعه تا یک اعلامیه می رساند در نتیجه عملیات تصفیوی اردوی پاکستان در نقاط مختلف سوات و ملکند در حدود 70 مرد مسلح دستگیر گردیدند. در بین این افراد یک تعداد قماندانان مهم داخلی و خارجی نیز شامل می بشند. همچنان خبر گرفتیم که به اساس معلومات یک تروریست بازداشت شده به نام ابو فراج، سربازان اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی موفق گردیدند که در محک سوات یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات جنگجویان را کشف نمایند. گزارش شده است که ابو فراج در هنگام تحقیق و مقامات حکومتی به این سخن اعتراف نموده است که وی ماهانه در حدود 150 هزار روپیه پاکستانی را از نزد ملا فضل‌الله قماندان طالبان سوات به دست می آورد. و در یک گزارش دیگر خبر دستگیری راننده ملا فضل‌الله در منطقه سوات به دست رسیده است که اسم راننده وی فضل واحد می باشد. قابل یاد آوریست که در این اواخر روند دستگیری طالبان مسلح سوات گسترش یافته است که در بین افراد دستگیر شده قماندانان مهم طالبان سوات نیز شامل می باشند. چند روز قبل سخنگوی طالبان سوات حاجی مسلم خان همراه با 3 قماندان مهم دیگر و چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتاد.
گزارشی را از انکشافات اخیر خبری در پاکستان شنیدید و اما به قول کارشناسان سیاسی پاکستان در مبارزه علیه شورشگران از سیاست دوپهلو پیروی می‌کند. به این معنا که مقامات پاکستانی از سالها به این طرف نه تنها از دادن معلومات استخباراتی راجع به اشخاص کلیدی شورشیان افغان خودداری کردند، بلکه مقامات استخباراتی پاکستان شورشیان افغان را حمایت، تجهیز و کمک‌های مالی هم کردند به امید اینکه بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان از آنها به حیث متحدان بالقوه استفاده کنند. شرح بیشتر همین موضوع را که در گزارش‌های تحلیلی غرب بازتاب یافته است از غفور متین می‌شنوید.
شک و تردیدهای پاکستان مبنی بر تعهد آمریکا راجع به جنگ افغانستان احتمالاً همکاری پاکستان را در مبارزه علیه شورشان طالب کم می‌سازد. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داد. به نوشته آژانس، پاکستان در ارتباط با شورشان متردد است و سیاست دو پهلو پیروی می نماید. به این معنی که پاکستانی ها بعضاً تلاش دارند تا در صورت کنترل دوباره افغانستان توسط طالب ها آنها را در لست متحدین بالقوه خود شامل کنند. دورنمایی که به عقیده بسیاری در حال نزدیک شدن است. عقیده بر این است که پاکستانی ها از سالها به این طرف از دادن معلومات استخباراتی راجع به اشخاص کلیدی شورشیان افغان خودداری کرده است. اما در ماهای اخیر ایالات متحده آمریکا موفق شده تا همکاری پاکستانی ها را در مورد بعضی از اهداف به دست بیاورند. چنانچه در نتیجه 70 حمله هوایی تیارات امریکایی یک تعداد کماندانان شورشان به شمول بیت الله مسعود کشته شدند. مقامات امریکایی و ناتو از مدتها به این طرف به این عقیده هستند که بسیاری منابع از قبیل پول و تجهیزات نظامی از سرحدات پاکستان به شورشان افغان می رسد. و به طور خاص ملا عمر رهبر طالب ها در نزدیکی کویته در ایالت بلوچستان و سراج الدین حقانی که رهبری یک شبکه را به عهده دارد در مناطق قبایلی وزیرستان بودواش دارند. مقامات امریکایی و بسیاری از تحلیلگران اداره استخبارات پاکستان ISI را به تجهیز و حمایت فعال از این گروه ها متهم می سازند، زیرا به گفته آنها این گروپ ها نه تنها تهدید مستقیم به دولت پاکستان نمی باشند، بلکه پاکستانی ها در صورت خارج شدن نیروهای ناتو و امریکایی از افغانستان آنها را به حیث متحدین مفید ضد هند در افغانستان می‌بینند. پاکستان نمی‌خواهد در صورت خارج شدن امریکا از افغانستان یک رژیم طرفدار هند در افغانستان حکومت کند. پاکستان هرچند اسمن یک دموکراسی پارلمانی است، اما جنرالان اردو و رئیس استخبارات این کشور در عمل هم سیاست دفاعی را و تا اندازه هم سیاست خارجی را در کنترل خود دارند. شون گریگوری یک پروفیسور در پوهنتون بریفورد میگوید در این زمان که صحبت از خروج نیروهای ناتو و افزایش خطر طالبها مطرح است، مقامات پاکستانی هیچ گونه امتیاز و مشوقی در اینجا نمی‌بینند که معلومات استخباراتی را درباره حقانی و ملاعمر با امریکایی‌ها شریک کنند. آنا پیترسن، سفیر ایالات متحده امریکا در پاکستان، در یک مصاحبه گفته است در این مورد اولویت‌های پاکستان نسبت به امریکا فرق دارد و از این جهت آنها علاقه ندارند تا علیه رهبری شورشیان افغان اقدام کنند. به گفته سفیر امریکا، اردو و سازمان‌های استخباراتی پاکستان اولویت به جنگ را علیه گروه‌های میدهن که بر ضد دولت پاکستان می‌جنگند، نه علیه آنهایی که انرژی و فعالیت‌هایشان متوجه نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
همد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
گزارشی هم از ولایت جوزجان. بسیاری از بیماران در ولایت جوزجان میگویند امکانات کافی صحی در ولایتشان وجود ندارد. تعداد زیادی از این افراد کسانی هستند که بیماری‌های قلبی و یا هم سنگ گرده دارند. اینان همچنان از موجودیت دواهای تاریخ گذشته در بازار شکایت دارند. عالم رحمانیار با شماری از این افراد سخن گفته و صحبتشان را با مسئولان صحی ولایت جوزجان در میان گذاشته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
یک عده نوجوانانی که تا حال تداویشان در شفاخانه های شخصی ولایت جوزجان مؤثر واقع نشده و علت ضعف اقتصادی از عدم تداویشان در خارج از کشور متاثر می باشند. فریبا دختر 16 ساله متعلم مکتب لیسه خدیجه جوزجانی که از 2 سال بدین سو به تکلیف سنگ گرده مبتلا گردیده می گوید کاش توان تداوی را به خارج از کشور می داشتم.
خب من تکلیف البته گرده دارم، سنگ گرده تقریبا خرد بودم. البته وقتا درد میکرد، باز پیش دکترها میرفتیم، دکترها نمیفهمید درد مرا، گلیای رقم گلیای را میداد، میخودم فایده نمیکرد. پاکستان بریم تداوی کنیم، خارج رفته خود ما را تداوی کنیم. البته اقتصاد ما ضعیف است، نمیتونیم جه رفته. البته در اینجا اگر ما خود ما را تداوی کنیم صحیح چیز نمیکنن. البته ما در مزار شریف در کابل در افغانستان زیاد تداوی کردیم، نشد ما را چیز نه درد ما را نفهمیدن.
مادر فریبا که دخترش را بسیار دوست دارد میگوید دخترم روز به روز با وصف تداوی رنگش زرد و وزنش را باخته است.
من مادر همین دختر هستم، از خاطر همین دختر بسیار زحمت ها کشیدم. علاج ما نمیرسه که در خارج ببریم. در اینجا هیچ دکتر ها نفهمید، هیچ درد از زیر نفهمید، تاریخ شده دوا را میته هیچ پایده نمیکنه. ما نمیفهمیم دیگه پدرش نیست، در پختگی است. ما از کجا کنیم که در خارج ببریم؟ در داخل توان قدرت که نداریم. مردم در هندستان میبره بالا بالا جای می بره، ما توان قدرت ما نداریم که دوسنا ببریم.
این که چه تعداد نوجوانان به بیماری سنگ و گرده مبتلا شده و به مراکز صحی شخصی و یا دولتی مراجعه و تداوی شده اند معلوم نیست. مسئولین صحت عامه و دکتران شفاخانه های شخصی در ولایت جوزجان از ارقام این بیماری که تعداد مبتلایان به چه تعداد رسیده است خودداری می نمایند. این در حالی است که یک عده مردم جوزجان ادعا دارند که حالت صحی مریضانشان به علت استفاده از ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته بدتر می شود. اما دکتر عبدالستار پیغام رئیس صحت عامه جوزجان که از زادن صدا با رادیو آزادی خودداری کرد با رد این ادعا گفت که آنها به تمام ادویه فروشی ها نظارت کامل دارند. پیغام افزود که به زودی از فروش ادویه های تاریخ گذشته جلوگیری خواهد شد.
از 7 تا 7 روزه هفته رادیو آزادی.
جشنواره بین المللی موسیقی محلی دیروز در کابل گشایش یافت. در این جشنواره که برای 4 روز در لیسه استقلال ادامه پیدا می کند، هنرمندان از کشورهای هند و پاکستان و هم افغانستان شرکت دارند. فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی از جریان گشایش این جشنواره موسیقی محلی گزارشی تهیه کرده است که پیشکش شما می گردد.
پاره از یگاهنگ محلی افغانستان بود که توسط نوازندگان محلی افغان در جشنواره بین المللی موسیقی محلی در کابل اجرا شد. این جشنواره با ابتکار و کمک مالی مرکز فرهنگی فرانسه در کابل و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز پنجشنبه راه اندازی شد و قرار است تا 4 روز ادامه یابد. هنرمندانی از کشورهای هندوستان، پاکستان و افغانستان در این جشنواره موسیقی محلی شرکت دارند. ژغم رئیس، رئیس مرکز فرهنگی فرانسه در کابل میگوید هدف از راه اندازی این جشنواره موسیقی تحکیم روابط فرهنگی میان افغانستان، پاکستان و هندوستان است و هنرمندان این کشورها تلاش میکنند با استفاده از این فرصت با موسیقی محلی کشورهای منطقه آشنا شوند. او به ادامه افزود:
دوم فستیوال بین‌المللی که از هدفش بسوزی همی فرهنگی و موسیقی افغانستان. امشب شروع کردیم امروز اسپیشال شب بدخشانی میمون داریم از هند و پاکستان کلاسیکی که خوب میشه که امی اصلی سبت افغانستان میزنیم. خوب است که میشنویم میبینیم که کدام کشور همسایه افغانستان چطور کردن دیگه.
مسئولین مرکز فرهنگی فرانسه در کابل میگویند آنان تلاش میکنند در جشنواره های بعدی کشورهای بیشتری سهیم شوند و هنر موسیقی محلی خود را به نمایش بگذارند. استاد بهاودین یکی از نوازندگان مشهور افغان میگوید به خاطر زنده نگه داشتن موسیقی محلی افغانستان و معرفی آن به سطح منطقه و جهان به توجه بیشتر نیاز است که به گفته او دولت این کشور باید در زمینه توجه لازم را داشته باشد. او به ادامه افزود:
ما زیر تاثیر موسیقی که نامدیم از خود ما است، از خود ما، از خود ما، ما زیر تاثیر کسی دیگر نامدیم. خود ما بسیار خوبی شد مدی خود ما مردم سوچه مدی خود ما مردم در جهان نیست.
با وجود این که موسیقی محلی افغانستان در بسیاری از کشورها از شهرت خوب برخوردار است، اما چندین دهه جنگ و درگیری در این کشور باعث پراگندگی هنرمندان افغان شده و در سالهای اخیر نوای موسیقی محلی کمتر به گوش می رسد. مرکز فرهنگی فرانسه در کابل و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است به خاطر احیای موسیقی محلی این کشور، هنرمندان افغان را تشویق به اثرگیری فعالیت‌های هنریشان می‌کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش را از گشایش جشنواره بین المللی موسیقی محلی در کابل شنیدید که محلی خانان افغانستان، هند و پاکستان در آن شرکت دارند. با بخش قسمتی از موسیقی محلی که میر مفتون آن را نواخته است، نشرات امروز ما به پایان میرسد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا در این لحظات آغاز میشوند. شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم.
نمیفهمی برای چی گفتم با بغم و درد و بلای سوختم. اندره و چار بیتی های از این جانب مفتون است. بغم و درد و بلای سوختم، چشم بر خالی لبت دوختم، و چشم بر خالی لبت دوختم، و نازنین به خدا جانم فکرت خام از برو برو دل بر جان، برو 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 دل بر جان، برو برو و دل بر جان وقتی شام آد، و دل بر جان وقتی شام آد، دلم لرزد و نارام آد، دلم لرزد و نارام آد، برای عشق پدر سواستم دلم در عشق و محبت تو ناکام است. برو برو دل بر جان، برو 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 دل بر جان، برو برو و دل بر جان وقت شام است، دلم لرزد و نارام است، و دل بر جان وقتی شامد دلم لرزد و نالامد برو برو دل بر جان برو برو